هم‌میهنان در ایران
امروز خامنه‌ای بر سر گور خمینی، کروبی و موسوی را مورد خطاب ضمنی قرار داد و آنها را خائن به میراث امام تلویحا نامید. گفت آنها که روزی ادعای همراهی با انقلاب و امام را می کردند، امروز رو در روی امام و انقلاب ایستاده. نقل به مضمون می کنم و درست می گفت. واقعیت امر این است که این خامنه ای و این احمدی نژاد و این طرفداران حکومت کنونی، این باورمندان حکومت هستند که میراث خمینی را پاس می دارند، احترام می گذارند و باور می دارند و خواهان ادامه آن هستند. آقای موسوی، آقای کروبی و کسانی از این گروه کسان یا تقیه می کنند یا خمینی را نفهمیدند. آقایان سال گذشته 22 خرداد به تصمیم خامنه‌ای احترام نگذاشتند. تصمیم خامنه‌ای در انتخاب احمدی نژاد را غیر قانونی نامیدند و اعتراض کردند. آیا حق داشتند؟ آیا درست میگفتند؟ اگر هنوز باورمند خامنه‌ای، ببخشید خمینی هستند، اگر هنوز باورمند انقلاب اسلامی هستند، باید بدانند که این آنها بودند که برخلاف نظر امام خمینی عمل کرده رو در روی انقلاب ایستادند. چرا؟ چون خمینی گفته بود، این گفته او، اگر چنان که فقیه در کار نباشد طاغوت است، یا خدا یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، اگر رئیس جمهور با نسب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. ولایت فقیه تیغ اسلام است. کسانی که با ولایت فقیه مخالفت می کنند وکالت ندارند. اگر حرفی بزنند که برخلاف مصالح اسلام باشد وکیل نیستند. حرفتان مقبول نیست. ما به دیوار میزنیم آن حرفی را که برخلاف مصالح اسلام باشد. کسانی که میگویند ولایت فقیه تشریفاتی باشد و دخالت نکند، اگر متوجه این معنا باشند مرتد می شوند. و هنوز آقایان از خمینی، میراث خمینی، ارزش‌های والای خمینی سخن میگویند و آرزوی بازگشت به دوران حیات خمینی را مطرح میسازند. من امروز برای فقط و فقط یادآوری بخشی از اظهارات خمینی، عقاید خمینی و باورهای خمینی را به ویژه برای آقایان بازگویی میکنم. این وعده‌های خمینی پیش از کسب قدرت بوده است. ما موافق رژیم آزادی‌های کامل هستیم. ما طبیعتاً نسبت به عقاید مذهبی دیگران بیشترین احترام را پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد می‌گذاریم. حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور می‌گذارد. در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در بیان هر گونه عقیده‌ای هستند. اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است. مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. در منطق اینها رژیم پهلوی آزادی یعنی به زندان کشیدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداری دستگاه‌های تبلیغاتی. در این منطق تمدن و ترقی یعنی تبعیت تمام شریان‌های مملکت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاه‌های قانون‌گذاری و قضایی و اجرایی از یک مرکز واحد. ما همه اینها را از بین خواهیم برد. زنان آزاد خواهند بود، حتی می‌توانند رئیس جمهور شوند. مارکسیست ها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود. هر کس آزاد است که اظهار عقیده کند. ما امیدواریم که ایران اولین کشوری باشد که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد. شما اگر حکومت اسلامی را ببینید خواهید دید که دیکتاتوری در اسلام اصلا وجود ندارد. دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است. اختیارات شاه را نخواهم داشت. من چنین چیزی نگفتم که روحانیون متکفل حکومت خواهند شد. روحانیون شغلشان چیز دیگر است. من بنا ندارم که خودم یا اشخاصی که حالا در پیش من هستند از روحانیون جانشین رژیم شوند. نه میل و رغبت من و نه سن من و نه موقعیت من اجازه نمی دهد که شخصا نقشی در حکومت جدید بر عهده بگیرم. علما خود حکومت نخواهند کرد. آنان ناظر و هادی مجریان امور می باشند. منظور از حکومت اسلامی نیست که رهبران مذهبی حکومت را اداره کنند. حکومت اسلامی یک حکومتی مبتنی بر عدل و دموکراسی است. جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد. رژیم ایران به یک نظام دموکراسی تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد. در حکومت اسلامی ساواک لازم نیست. فشار نخواهد. حکومت اسلامی مبنی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است. هیچ سازمان و حکومتی به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است. آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی است. شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است. ما برنامه مستقل مبنی بر عدالت، دموکراسی و قانون اساسی داریم. در جمهوری اسلامی هرگز فاصله طبقاتی بدین صورت نخواهد بود و تقریبا همه در یک سطح زندگی میکنند. دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین نحو که الان هستم، وقتی دولت اسلامی تشکیل شود نقش هدایت را دارم. این بدان معنا نیست که من زمام امور کشور را به دست بگیرم و هر روز نظیر دوران دیکتاتوری شاه اصلی بسازم و علی رغم خواست ملت آنها تحمیل کنم. اگر دانشگاه ما یک دانشگاه صحیحی بود، جوانهای ما را که در دانشگاه می‌خواهند حرف حقی بزنند خفه نمی‌کردند. دانشگاهی که بر آن حکومت کنند دانشگاه نمی‌شود. محیط علم باید آزاد باشد. دانشگاه که مرکز علم و سازنده آینده ملی تعطیل است، نمیگذارند کارش را بکند، میریزند توی آن، زن و مردش را میزنند، زخمی میکنند یا میگیرند و میبرند در حبس ها، دانشجو را کتک میزنند و میکشند. اساتید دانشگاه ها نمیتوانند آنطور که میخواهند به کار خودشان ادامه بدهند. دانشجویان دانشگاه ها هم نمیتوانند به کارشان آنطور که میخواهند ادامه بدهند. دولت برای تحمیل قدرت خودش تشبث میکند به یک عده چماق بدست. هر گونه آزادی را از دانشجویان گرفتند. ما که میگوییم حکومت اسلامی میخواهیم، نه اینکه برگردیم به 1400 سال پیش. ما میخواهیم به عدالت 1400 سال پیش برگردیم. همه مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داریم. خمینی این حرف ها را پیش از به قدرت رسیدن در گفته ها، سخنرانی ها و نوشته های خود مطرح کرد و پس از آن که به قدرت رسید جا به جا. در تمام سالهای زندگی ننگینش اظهار نظرهایی این چنینی کرد: این ملت برای اسلام جنگیده نه برای آزاد. به آنهایی که از دموکراسی حرف میزنن گوش ندهید، آنها با اسلام مخالفن. میخواهند ملت را از مسیر خودش منحرف کنن. ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبت ملی و دموکراتیک و اینها را میکنن میشکنیم. از دست همین اشخاص که فریاد آزادی میکشن برای ملت ایران من بدبختی دارم. ما آزادی در پناه اسلام میخواییم. اساس مطلب اسلام است. قلم های فاسد نباید آزاد باشن. الان هم فاسد هاشان خیلی آزادن. من جمله همین قلم ها که میگوین چرا آزاد نمیگذارید؟ قیام با قلم و زبان اسفناکتر از قیام مسلحانه است. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این صد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم، تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم، حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمی آمد. می گویند روحانیون باید بروند سراغ کار خودشان و ملت را بگذارند و سیاست را بگذارند برای ما. شما در این 50 سال هیچ غلطی نکردید. شما را من می شناسم. سر جایتان بنشینید، آدم بشوید. این را بدانید که تنها روحانیت می تواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را. ما هر چه مشکل داریم از این طبقه است که ادعا می کنند که ما روشن فکریم و ما حقوق دانیم. ما از اینها داریم صدمه می خوریم. خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه‌ای هم بالاتر است. وقتی دانشگاه ها بسته شد که افراد مهم مخالفت کردند، سابق وقتی دانشگاه دست ما نبود دیدید که چه حیواناتی بیرون می آمد؟ ملی گرایی خلاف اسلام است. جبهه ملی دعوت به راهپیمایی بر علیه لایحه قصاص داده. تعبیر این بود که لایحه غیر انسانی است. ملت مسلمان را دعوت می کند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایی کنن. یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنن. لایحه قصاص همین مسائل قرآن است. این که کسی بگوید حکم خدا غیر انسانی است، این کافر است. جدا کنید حساب را از مرتدها. اینها مرتدند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. این که ما ملی گرا باشیم، ملی گرایی برخلاف اسلام است. این برخلاف دستور خدا، برخلاف قرآن است. در اسلام شارع مقدس اسلام یگان قدرت مقنن است. اگر تمام آزادی ها را به ما بدهند، تمام استقلال ها را به ما بدهند و بخواهند قرآن روحانیت را از ما بگیرند، نمی خواهیم. ما بیزار هستیم از آزادی منهای قرآن. اسلام منهای روحانیت خیانت است. این آزادی را ممکن است برای شما تأمین کند، استقلال را هم برای شما ممکن است تأمین کند، اما استقلال که توی آن امام زمان نیست، آزادی که توی آن قرآن نیست، ملت این را می‌خواهد. خونش را داد برای این؟ برای آزادی داد یا برای خدا داد؟ اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، طاغوت است، یا خدا یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، اگر رئیس جمهور با نسب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. ولایت فقیه تبع اسلام است. کسانی که با ولایت فقیه مخالفت می کنند، وکالت ندارند. اگر حرفی بزنند که برخلاف مصالح اسلام باشد، وکیل نیستند. حرفتان مقبول نیست. ما به دیوار می زنیم آن حرفی را که برخلاف مصالح اسلام باشد. کسانی که می گویند ولایت فقیه تشریفاتی باشد و دخالت نکند، اگر متوجه به این معنا باشد، مرتد می شود. آقایان موسوی و کروبی به اعدام هایی که صورت گرفته است، به ویژه در هفته های اخیر اعتراض کردن. گوش کنید آقایان، فرمایش خمینی: اعدام هایی که در اسلام هست، اعدام های رحمت هست. اگر 4 دوز را دستشان را ببرند، در مجمع عمومی دزدی تمام می شود. اگر 4 آدمی که به فحشا مبتلاست آن را شلاق بزنند، در جامعه فحشا از بین می رود. این حقوقدانها نمی فهمند. اینها می خواهند حقوق بشر را. تو چه می دانی بشر چه هست تا حق بشر چه باشد؟ ما همه بدبختی هایی که داشتیم و داریم و بعد هم داریم از این سران کشورهایی است که این اعلامیه حقوق بشر را امضا کردند. این اقبال است، افیون است این برای توده ها، برای مردم. شما آقایان علما، منظور جناب عالی آقای خاتمی، آقای کروبی، چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه می روید؟ چرا هی آیات رحمت را در قرآن می خوانید و آیات قتال را نمی خوانید؟ قرآن می گوید بکشید، حبس کنید. پیغمبر شمشیر دارد تا آدم بکشد. ائمه همه جندی بودند، نظامی بودند، همگی جنگی بودند، شمشیر میکشیدند، آدم میکشتند. ما خلیفه میخواهیم که دست ببرد، حد بزند، رجم کند، همانطور که رسول الله دست میبرید، حد میزد، رجم میکرد، همانطور که یهود بنی قریظه را چون جماعتی ناراضی بودند قتل عام کرد. اگر رسول الله فرمان داد که فلان خانه را آتش بزنید، فلان طایفه را از بین ببرید، حکم به عدل کرده است. زندگی بشر را باید با قصاص تامین کرد. با چند سال زندان کار درست نمی شود. این عواطف بچگانه را کنار بگذارید. ما معتقدیم مجرم اصولا محاکمه ندارد، او را باید کشت. تنها باید هویت آنان را ثابت کرد، بعد آنها را کشت. یوم الله واقعی روزی است که امیرالمؤمنین علیه السلام شمشیرش را کشید و خوارج را از اول تا به آخر درو کرد و تمامشان را کشت. امیرالمؤمنین اگر بنا بود مساهمه کند، شمشیر می کشید تا 700 نفر را یک دفعه بکشد. مولای ما با مستکبرین و با کسانی که توطئه می کنند شمشیر را کشید و 700 نفر را در یک روز، چنان که نقل می کنند، از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل آنها شاید باشند، از دم شمشیر گذران. در حبس های ما هم بیشتر از این اشخاص هستند که مفسدن. اگر ما اینها را نکشیم، هر یکیشان که بیاید بیرون می رود آدم می کشه. اسلام آن بود که شمشیر را کشیده و تقریبا نصف دنیا یا بیشتر را با شمشیر گرفت. این اسلام مرتجع است. البته انحصار به این معنا که باید اسلام باشد و غیر اسلام نباشد، همه ما انحصار طلبی، مسلمین همه انحصار طلب هم. پیغمبرها همه انحصار طلب بودند. خدای تبارک و تعالی هم انحصار طلب است. انحصار طلبی فی نفس امر فاسدی نیست. اسلام احکام جنگ دارد. اینقدر در قرآن راجع به جنگ با کفار و جنگ با اشخاصی که فاسد هستند در قرآن هست. شمشیرها را بکشید و این علفهای هرزه را قطعشان کنید. اینها را قطعشان کنید یا آدمشان کنید. اگر شمشیر برای خدا بلند بشه و برای خدا پایین بیاید، این انگیزه الهی است، ارزشمند است. شما اسلام را به مردم بگویید، شما سوره براءت را برای مردم چرا نمیخوانید؟ شما آیات قتال را چرا نمیخوانید؟ آیات رحمت را میخوانید. در آن قتال هم رحمت است، برای اینکه میخواهد آدم درست کند. آدم گاهی درست نمی شود. جامعه باید آنهایی که فاسد هستند را از بیرون ریخته شود. در این آخر که قضیه زندان اوین پیش آمد و شکایاتی از آقای لاجوردی می شد و مخالفت هایی می شد، غیر از احمد کسی را ندیدم که بیشتر از آقای لاجوردی طرفداری کند و دفاع نماید و وجود او را برای زندان اوین لازم و برکناری او را تقریبا فاجعه می دانست. آن که مکتبی را مسخره می کند، اسلام را مسخره میکنه. و اگر متعمد باشد مکتبی را مسخره کند، مرتد فطری است و زنش بر وی حرام است و مالش هم باید به ورثه داده شود، خودش مقتول باشد. هر روز ما در جنگ برکتی داشتیم، ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامی من را محکم کردیم. ما با کی صلح کنیم؟ آخر قابل صلح نیست. ما جواب ملت عراق را چه بدهیم؟ حالا ملت خودمان هیچ. تا جنگ ها نباشد و کشتار دادن ها و شاید اثرات آن نباشد، انسان از آن خمودی و از آن راحت طلبی که در ذاتش است بیرون نمی آید و این یک هدیه الهی است که بدون اینکه دستهای بشر در آن دخالت داده باشد، خدای تبارک و تعالی به ما عطا فرموده و باید قدر این نعمت را بدانید. من به تمام اهالی خوزستان و سایر مرز نشینانی که مورد تهاجم واقع شدند تبریک عرض می کنم. این مجالس عزا، سوگواری و نوحه سرایی این طور ساخت جوانانی را که می روند در جبهه ها و شهادت را می خواهند و اگر شهادت نصیبشان نشود متأثر می شوند و آنطور مادرانی می سازد که جوانهای خودشان را از دست می دهند و باز می گویند باز هم یکی دوتا داریم. مردم می خواهند جلوی این جوانهای 14-15 ساله را بگیرند که به جبهه نروند، ولی آنها از دست پدر و مادر فرار می کنند و به جبهه می روند. این است خمینی، این است اندیشای خمینی، این است میراث خمینی، این است مکتب خمینی، این است سخنان خمینی، این است روزگار خمینی، این است برداشت خمینی از خدا، مذهب، دین، عدالت و حقوق انسانی.
شما ملاحظه کنید به اسم این که ما میخواهیم زراعت را، دهقانها را دهقان کنیم. تا حالا رعیت بودن و ما میخوایم حالا دهقانشون کنیم. بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجید به خارج. فرهنگ ما را، یک فرهنگ عقب نگه داشته، درست کرده از فرهنگ ما را این عقب نگه داشته به طوری که الان جوانهای ما تحصیلاتشون در اینجا تحصیلات تام تمام نیست و باید بعد از اینکه یه مدتی در اینجا یه نیمه تحصیلی کردن، اونم با این مصیبت ها، اونم با این چیزها خارج تحصیل بکنن. ما 50 سال است، بیشتر از 50 سال است دانشگاه داریم و قریب 30 و چند سال است که این دانشگاه را داریم، لیکن چون خیانت شده است به ما از این جهت رشد نکرد، رشد انسانی ندارد. تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده از این آدم. ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما، ما با اون مخالف هستیم. ما چه مخالفت کردیم با چیز تجدد، با مراتب تجدد؟ تجدد وقتی که مظاهر تجدد وقتی که از اروپا پاشه در شرق گذاشت، خصوصا در ایران، مرکز چیزی که باید ازش استفاده تمدن بکنند ما را به توحش کشانده و شما میدانید که جوانهای ما را اینها به تباهی کشیدن و همینطور سایر اینجا ما با اینها در این جهات مخالف هستیم. اینها به همه معنا خیانت کردن تو مملکت ما. ما میگیم که خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمن و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقاش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش نداره، ارتش هم قبولش نداره. انگلیس هم از این پشتیبانی کرده و گفته است که باید از این پشتیبانی بکنیم. یه نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد، نه هیچ یک از طبقات ملت از هر جا بگیش قبولش ندارند. بله چند تا از اشرار را دارند که میارن توی خیابان ها از خودشون از این اشرار فریاد هم میکنن، از این حرف ها میزنن، لیکن ملت این هست.
دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم. اگرچه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش. اگرچه صد سال مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد، که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم، اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوبابگان خیش. اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش. دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش
همینانم هموطنانم با کمال خوشحالی به استحصارتون میرسونم. سرکار خانم الهی بغراد، نویسنده، مترجم، محقق، مبارز سیاسی روی خط تلفنی ما هستند. سرکار خانم بغراد سلام میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان شما سلام گرم دارم.
خوشحالم مجددن فرصت گفتگو با سرکار خانم دست داد و در ارتباط با مسائل میهنمون و در ارتباط با مسائل بین المللی با اجازه شما کنجکاوی‌ها رو با شما در میون میگذارم. سرکار خانم بغراد، پیش از این که وارد سوال اساسی در ارتباط با میهنمون و فرارسیدن خرداد ماه رو با سرکار خانم مطرح کنم، از اونجایی که میدونم شما با کنجکاوی‌های حرفه‌ای مسائل بین المللی رو پیگیری می کنید، بسیار ممنون میشم که در ارتباط با برخورد ارتش اسرائیل و کاروان امدادی ترکیه در آبهای مدیترانه نظرتون رو بیان کنید و اگر آگاهی هایی دارید در اختیار همیهنان ما قرار بدید.
خواهش میکنم. ببینید، اول اینو مطرح بکنم که کلن جنایت و کشتن مردم بیگناه از طرف هر دولتی علیه هر ملتی باشه همیشه محکومه. یعنی اگر یک دولتی میخواد اسرائیل باشه، میخواد آلمان باشه، میخواد دولت جمهوری اسلامی بشه، مردمی رو که بیگناه هستن بدون به اصطلاح دلیل و یا بدون اینکه حالت دفاع از خود داشته باشه به گلوله ببنده، به نظر من محکومه. و اصلا اینکه حالا برعکس اون چیزی که در جمهوری اسلامی رایج هست و متاسفانه برخی از کسانی که ادعای روشنفکری هم دارن، این صرف نام اون کشور و یا کسانی که این کار را انجام دادن به خودی و خود به اصطلاح دلیل این نمیشه که آدم به خود اون رو محکوم بکنه یا نکنه. به نظر من از طرف هر کسی باشه علیه هر ملتی و هر انسانی که باشه محکومه. در مورد موضوعی که پیش آمد، ببینید، من همون روزی که این موضوع پیش اومد یک گزارشی با یک بخش خبری معتبر آلمان نشان میداد که برای من خیلی جالب بود، برای اینکه اطلاعاتی رو میگفتش که خب کسانی که همینجوری احساسی برخورد میکنن بدون این اطلاعات شاید واقعا در اون صورت موضوع رو از زاویه دیگه ای مطرح میکردن. مسئله این بود که اولا این نیروی کمک رسانی که از طرف ترکیه سازماندهی داده شده بود و ترکیه هم همه به هر حال الان به خصوص در چند ماه اخیر اسلامگرایی دولتش یه مقدار عود کرده، همه متوجه هستن که اینها میتونستن نه از طریق اون آبها بلکه از طریق زمینی که خیلی هم راحت تر بود این به اصطلاح کمک ها رو به دست مردم غزه برسونن. در این گزارش هم روی این نکته تاکید میشد، یعنی هیچ لازم نبود یک کار تحریک‌آمیزی صورت بگیره که معلوم نباشه در آبهای بین المللی یا در آبهای به اصطلاح کدوم منطقه است و در واقع یک حرکت تحریک‌آمیز صورت نگیره. در این حال گزارشی که تهیه شده بود نشون میداد واقعا میگفت مردم غزه از نظر مواد غذایی و اینا مطلقاً اینها کمبود ندارن و نشون میداد واقعا بازارای اینا رو. دلیلش هم این بود که میگفت 40 تونل زیرزمینی اینها به طرف مصر باز کردن که داد و ستد خیلی از کسایی که اصلا در نوار غزه زندگی میکنن از طریق به اصطلاح حمل مواد غذایی و مواد کلن اون چیزی که بایحتاج زندگی هست، حتی وسایل برقی، میگفت حتی اتومبیل از این تونل ها اینها رد و بدل میکنن، میارن میفروشن و بازار اونجا رو هم نشون میداد. میگفت پس بنابراین این آنچنان نبود که مردم غزه در گرسنگی باشن و این کشتی کمک رسانی بخواد در به آب و آتش بزنه و خودش رو به اصطلاح به نوار غزه برسونه. در یعنی در واقع بیشتر یک حالت سمبولیک و تبلیغاتی میتونست این به اصطلاح کمک رسانی اینها داشته باشه. و در این حال نشون میداد همون فیلم هایی که ارتش اسرائیل منتشر کرده که به اصطلاح با چوب و فلان و اینا به جان سربازا میافتن، یعنی این کمک رسان ها در واقع. و بعد یه نکته دیگه ای که به نظر من خیلی خیلی مهم بود، چون میبینید ما اینجا که در آلمان زندگی میکنیم و به خصوص من که مسائلشو خیلی خیلی تا اونجایی که ممکنه عمیق پیگیری میکنم، در آلمان گروه های چپی وجود دارن که این گروه ها کلن یه مقدار تنشون همواره حتی در خود همین آلمان هم میخاره برای اینکه با پلیس درگیر بشن. مثلا در روز کارگر و یا روزهای دیگه اینها همیشه با اینکه پلیس میاد اینها رو در برابر راستای افراطی محافظت بکنه، ولی خب یک سری هستن که کلن با پلیس درگیری به وجود میارن، یعنی کاری میکنن که پلیس مجبور بشه واکنش نشون بده. در این حال خود من شخصا شاهد بودم که در مواردی در تظاهراتی چنین کارهای تحریک‌آمیزی عمدن صورت میگیره تا پلیس اینجا به جون اینها بیفته. و دلیلش هم آقای قائم مقامی روشنه. البته بدی که اینجور هست، من نمیدونم چه راهی وجود داره، ولی دلیلشون این هست: شما تنها با خشونت میتونین به رسانه‌های بین‌المللی راه پیدا بکنید. اگر شما یک تظاهرات آرام بذارید یا این مواد غذایی رو آروم بدونید که کسی بفهمه ببرید اونجا بدید، اصلا کسی نمیفهمه و در اخبار هم منتشر نمیشه، چون یک کار طبیعی معمولیه. ولی به محض اینکه خونی ریخته میشه، درگیری میشه، چیزی خراب میشه، خب رسانه ها بلافاصله توجه نشون میدن. به همین دلیل هم در ژورنالیست میگن که جنگ به اصطلاح بیگ نیوز هست، خبر بزرگ هست. از همین رو و تروریست هم یک شیوهشون اصلا همین هست، یعنی چون فهمیدن که خشونت بلافاصله به رادیو تلویزیون راه پیدا میکنه، از طریق خشونت خودشون رو مطرح کردن. و گاهی اصلا یه تزی مطرح شده بود که فرضاً خبررسانی‌های جهان 6 ماه اینا رو بایکوت بکنن، هیچ خبری از اینها منتشر نکنن. البته عملی نیست، ولی واقعاً اینها میمونن برای اینکه نمیدونن که چجوری اون موقع باید خودشون رو مطرح بکنن. در مورد این هم به نظر من ارتش اسرائیل عجولانه برخورد کرد، ولی در واقع اینها این رو به اون طرف سوق دادن. یعنی وقتی که شما این چپهایی که رفته بودن جای مصاحبه‌ای میکردن تو همین رادیو تلویزیون آلمان، طرف وقتی توضیح میداد مثلا خیلی قاطعانه میگفت نه من روی کشتی اصلا هیچ چاقویی ندیدم. خب چاقو که یه چیز کوچیکه، توی جیب جا میگیره، تو نمیتونی اصلا ببینی که کسی از همراهان شما چاقو داشته یا نداشته، چون تمام این مسائل مطرح شد. از این با چیزهای چوب دستیای چوبی داشتن، فلزی داشتن که با اینا سربازای اسرائیلی رو میزدن. و اینها وقتی که در مصاحبه‌هاشون مطرح میکردن، اینو مطرح میکردن که مثلا ما ندیدیم، همچی چیزی نبوده اینا. ولی من بر اساس تجربه و بر اساس همین تز که شما با خشونت به رادیو تلویزیون راه پیدا میکنید، و در این حال اینها میدونستن که ارتش اسرائیل مقابله میکنه، مقابله به مثل میکنه، میزنه، و بر اساس تمامی این ارزیابی ها به نظر من عملیات کمک رسانیشون اگر موفق نبود، عملیات جنجالشون به نظر من موفق بود.
و حالا باز اینطور گفته میشه که دولت ترکیه مصر باز از همین شیوه به همین شیوه باز عرض کنم این افراد رو بفرسته، این کمک ها رو بفرسته. شما فکر میکنید که آیا کار این بحران بالاتر نخواهد گرفت؟
در مورد همین کمک رسانی؟
بله.
ببینید از یک زاویه در مورد به اصطلاح در مورد خود این عمل نه، خب به هر حال اینا یه سری چیزایی رو آوردن و بین المللی هم بود، از چپای آلمان توش بودن، چپای نمیدونم کجا توش بودن، اسلامیستا توش بودن، همه انواع و اقسام آدمایی که به هر حال دلشون برای غزه، برعکس مردم ایران که میگن نه لبنان نه غزه جانم فدای ایران، اینها همه دلشون برای غزه میسوخت و میخواستن اونجا کمک ببرن. توی اون مجموعه نه، ولی حراس من این هست که این نوع حرکات در منطقه، اگر که تاریخ رو ما نگاه بکنیم، تاریخی رو که سبب شکل‌گیری جنگ‌های بزرگ شدن تاریخی که به اصطلاح در اون تاریخ جنگ‌های بزرگ شکل گرفته، دلایلی رو که سبب این جنگ‌های بزرگ شدن نگاه کنیم، می‌بینیم همواره چیزایی بودن که به نظر خیلی کوچیک می‌اومدن. با توجه به وضعیت حساس ایران و به هر حال نقشی که اسرائیل هم در این میان، یعنی موجودیت اسرائیل و دفاع از موجودیت اسرائیل توسط کشورهای قدرتمند در این میان بازی میکنه، و متاسفانه جمهوری اسلامی این رو پیوند زده به سرنوشت ایرانی ها، ایران و ایرانی، از این نظر این میتونه این جریان کمک رسانی و حمله ارتش اسرائیل و کشته شدن روایت های مختلف شد. ولی من اینو بگم که در حتی بیانیه هایم که دادن اینقدر زحمت نکشیدن که برن اخبار رو دقیق بخونن، دست کم تعداد کشته شده رو درست بنویسن. طبق اخبار رسمی رادیو تلویزیون آلمان 9 نفر کشته و چند نفر زخمی شدن، و این میتونه از این نظر شرایط ایران رو حاد بکنه. اینها البته جمهوری اسلامی بول گرفت، دوباره شروع کرد که نمیتونن، مردم اومدن از رهبر خواستن که ما رو بفرستن غزه، از غزه دفاع بکنیم. ولی حتی همون کمک رسانی هم اعلام کردش که جمهوری اسلامی میخواست به ما کمک بکنه، که ما کمک های جمهوری اسلامی هم اسمش بیاد و اینا، ما اصلا اینو قبول هم نکردیم. این مجموعه و این نوع حرکات میتونه در کنار دلایل دیگه مثل برنامه اتمی و مسائل دیگه و کلن جنبش اعتراضی مردم، سبب بشه که در واقع یک حرکات چه بسا نظامی علیه ایران شکل بگیره.
و اما خانم بغراد، در آستانه 22 خرداد هستیم، تقریبا یک سال از اون ماجرای خونین گذشت. در شرایط کنونی اوضاع میهنمون رو چگونه میبینید؟ موقعیت جنبش صبر رو چگونه میبینید؟ موقعیت اصلاح طلبان این جنبش رو، آقایون موسوی و کروبی رو چگونه میبینید؟
به نظر من همه چیز به طرف حادتر شدن پیش میره. یعنی هم جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای و دولتش، آقای احمدی نژاد، اینها به طرف وضعیتشون به طرف حادتر شدن میره و این رو میفهمن. هم آقایان موسوی و کروبی و هم مردم ایران، یعنی همه بر سر یک نقطه‌ای رسیدن که باید تصمیم بگیرن. وضعیت مردم که معلومه، وضعیت آقای موسوی و کروبی و وضعیت آقای خامنه‌ای هم، اینها من نمیدونم آیا شنوندگان شما امروز صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو گوش کردن یا نه. اولا مطلقاً اون به اصطلاح صلابت تو گیومه ای رو که معمولاً حرفای ایشون داشت نداشت. ایشون حتی اشتباهاً حماسه 22 بهمن میخواست بگه، گفت حماسه 22 خرداد، و بعد در خطبه دومش خودش رو تصحیح کرد، گفت منظورم 22 بهمن بود، 22 خرداد نبود. ولی و بعد تهدید کرد، کاملاً تهدید کرد، گفت حتی مثال زد، گفت کسانی بودن که با آیت الله خمینی در هواپیما بودن، ولی اینها بعداً با امام بودن، ولی اینها بعداً حتی اعدام شدن. یعنی تمامی این مجموعه رو که شما نگاه میکنه، من فکر میکنم که کلن اوضاع ایران و اوضاع حکومت ایران به سوی یک تعیین تکلیف نهایی میره. آنچه که حکومت رو یه مقدار دچار تردید میکنه، که مانند آقای خمینی به اصطلاح حکم اعدام بده و یا حکم دستگیری بده و یا حکم به اصطلاح حتی حبس خانگی اینها رو بده، این هستش که اولا خامنه ای خمینی نیست، اون صلابت رو نداره، این نسل اون نسل نیست که در زمان 10 سال آقای خمینی بود، و بعد اساساً وضعیت اقتصادی اجتماعی مملکت به شکلی هست که اصلا نمیتونن اینها جرأت بکنن که نه برای آقای موسوی و کروبی که یک موضع قاطع علیه جنبش سبز بگیرن. اینا هی اومدن اسمشو گذاشتن فتنه، بعد گفتن فتنه تموم شد. ولی اگر چیزی که تموم شده، چرا شما هر روز راجع بهش اینقدر حرف میزنین؟ چرا هی تهدید میکنین؟ و بعد هم اینا نمیدونن که مردم چه واکنشی قرار نشون بدن در روزهای آینده، در هفته‌های آینده. به همین دلیل من فکر میکنم که ایران عرصه یک به اصطلاح درگیری تمام عیار خواهد شد که الزاماً ممکنه در خیابان نباشه، ولی به هر حال آقایان موسوی و کروبی هم که نمیتونن همینجوری ادامه بدن. تا کی آخه؟ مثلا تا کی هی بیان بگن ما خط امامیم اونا نیستن، آقای خامنه ای بیاد بگه ما خط امامیم اونا نیستن، بعد اصلا اینجا کدوم ترازو هست که میاد؟ بعد اصلا آخه مگه خط امام چی بوده؟ خودش خط امام که ما که دیگه حال جوانها شاید خبر ندارن یا تحریف هم باره شنیدن، ولی ماها که بودیم و دیدیم در 10 سال آقای خمینی جنگ بود، اعدام بود، چیز دیگری نبود، و مواد غذایی و مایحتاج زندگی کپونی. آخر چه کسی، حالا آقای موسوی در آخرین مصاحبهشون که چندان هم صریح نبود، برگشتن گفتن که وقتی میگیم آقای دوران آقای خمینی، منظور ما این نیستش که به اون دوران برگردیم. اصلا منظور کسی هم این باشه، زمان رو که نمیشه به گذشته برگردون، نه دوران آقای خمینی، حتی به 2 روز پیش هم نمیشه برگشت، ولی این سایه سنگین امام خمینی تا زمانی که بر روی اصلاح طلبا و بر روی صحنه سیاست ایران هست، این اخلال میکنه. چون این امام خمینی و اون خطی که هر کسی به خودشو به اون نسبت میده، نقطه پیوند اصولگرایان و اصلاح طلبانه. یعنی وقتی آقای موسوی در مصاحبهش میگه که من دلبستگی دارم به این شخص، این و یا به آقای خمینی منظورشه و یا نمیتونم اینو پنهان بکنم، بسیار خوب، این درست و این صداقت ایشون قابل ستایشه که به صراحت اینو میگن، ولی این دیگه در جایگاه سیاسی یک نظر شخصی، یک نظر فردی، یک علاقه فردی نیست. شما دارید از یک دوران دفاع میکنید، شما دارید از یک سیاست دفاع میکنید. خمینی یک دوران بود، یک سیاست بود و یک عملکردی داشت که اون عملکردش الان ما رو به اینجا رسونده. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که با اون دوران دلبستگی داریم یا با اون فرد دلبستگی داریم. درست مثل این میمونه که یکی، حالا البته اسم هیتلر رو در اینجا بردن تو آلمان، که اصلا یک فضای دیگه، به جو دیگه به وجود میاره، ولی کلن شما فرض بکنه که یه نفر بگه من به هیتلر مثلا علاقه شخصی دارم ولی نمیدونم فلان به امانه. من خیلی ها چیز نمی کنم، مثلا آقای خمینی رو جور دیگه ای میدونم، ولی به نظر من جنایتی که از در دوران جمهوری اسلامی در ایران صورت گرفت، به نظر من دست کمی از جنایت فاشیست ها نداره. شما که نمیتونیم بر روی تعداد، مثلا چون 6 میلیون یهودی کشته شدن یا فلان شدن، اون جنایتش نمیدونم به امانتر بود، نه، فقط به این دلیل که اون در اروپا بود و در این حال گروه های یهودی به دلیل امکاناتشون و به دلیل کلن اون پیگیریشون در پیگیری اون جنایات تو هی روی اون تبلیغ میکنن و هی میگن، این جریان به نظر اهمیتش بیشتره. ولی کی میتونه بیاد جنایت رو اندازه بگیره، بگه این کمتر بوده اون کمتر بوده؟ میلیون ها نفر در دو جنگ ایران و عراق، چه عراقی و چه ایرانی، اونها هم همسایه ما بودن، اونها هم مسلمان بودن، چه ایرانی و چه عراقی کشته و مجروح و معلول و آواره شدن. هنوز شهرهای جنوبی ایران به اصطلاح آباد نشده، خانواده هایی که عزیزانشون اعدام شدن هنوز چشم به راه اون هستن که یک کسی بیاد به اینا جواب بده که چرا شما جوانای ما رو اعدام کردین. نه تنها همچی چیزی نیست، تازه یه سری یه موج دیگه ای رو افتاده به عنوان جوانکشی در جمهوری اسلامی و دوباره دارن جوانا رو اعدام میکنن. به نظر من نمیدونم واقعا اگر ما صادق هستیم در سیاست خودمون، من نمیگم که آقای موسوی یا کروبی بیاد همون حرفی بزنه که ماها میزنیم، ولی یه مقدار هم آدم باید چشمش رو باز بکنه و ببینه وقتی میخواد جنبشی هست، جنبش اعتراضی هستش که در ایران به اون شکل میلیونی واقعا پارسال خودش رو نشون داد، ما این جنبش رو به هرز نبریم، نیروش رو تلف نکنیم و به ایران فکر بکنیم و به اون مردم. اینکه آقای خمینی چی گفته، خب شما این کتابش هست بخونید دیگه، بخونید ببینید آخه ایشون چه دوری، چه گوهری ایشون افشانده که واقعا باید ازش حمایت کرد. من اینو نمیفهمم.
آیا سرکار خانم هیچ رابطه‌ای بین این رکود نسبی لاقل در شکل ظاهریش در جنبش سبز و همین حفظ مواضع آقایون نمی‌بینید؟
چرا اینجوری هست؟ ببینید، من فکر می‌کنم که وقتی مردم، درست مثل جریان اصلاحات که اولین دور انتخابات آقای خاتمی که ایشون در برابر ناباوری خودشون حتی به ریاست جمهوری رسید، اون موجی که راه افتاد، اصلاح طلبا فرصت ها رو پشت هم از دست دادن. رقبای اینها به اصطلاح در واقع دچار شوک شده بودند، منتها اینها به قدری فرصت ها رو از دست دادن که اونها دوباره تونستن خودشون رو سازماندهی بکنن. حالا اصلا بس هست، حالا بر سر این که آن چیزی که ما که من میگم کسانی که به هر حال به اصلاحات دل خوش کرده بودن، اون چیزی که به اصلاح طلب ها نسبت میدادن با اون چیزی که خود اونهایی که به عنوان اصلاح طلب شناخته شده بودن تصور داشتند از اصلاحات خودشون، به نظر من اولا زمین تا آسمون فرق داشت و این رو آقای خاتمی بارها به خصوص در دور دوم ریاست جمهوریش گفت، خیلی صریح گفت شما چیزهایی رو به من نسبت دادید که من هرگز مدعی نشده بودم و درست میگه اینو، این تقصیر احزاب و گروه های سیاسی است که دنبال اینها افتاده بودن و تقصیر بسیاری از روشنفکران ماست که هنوز هم دارن این کارو میکنن. حالا هم یه حرفایی به آقای موسوی و کروبی نسبت میدن که اونا اصلا هیچوقت نگفتن، ولی اینها از یعنی سیاست رو در این میبینن که این همانی بکنن، در حالی که بهترین راه سیاسی این هست که اینها بفهمن، یعنی احزاب و گروهای سیاسی و افرادی که به هر حال دلبستگی‌هایی دارن که میخوان این جمهوری اسلامی یواش یواش اصلاح بشه، این رو درک بکنن و همین رو هم به مردم بگن که اینها این مسائل رو میخوان، کار خودشون رو میکنن، ما هم این مسائل رو میخوایم و کار خودمون رو میکنیم، ولی یعنی این دو موضوع رو با هم دیگه قاطی نکنند. آقای موسوی و کروبی ببینید از درون این نظامن، یکی نخست وزیر منتخب امام بوده، محبوب امام بوده، یکیش رئیس مجلس این نظام بوده، اصلا تصور اینکه اینها میخواهند از این نظام عبور بکنند، دموکراسی بیاورند، حقوق بشر بیاورند، ببینید تا زمانی که این دموکراسی و حقوق بشر دو تا کلمه هست که ما این رو به عنوان یک چیز شعار انتخاباتی به کار میبریم، ولی همین رو وقتی بخوام بیام در عمل تعریف بکنیم، اون موقع معلوم میشه که اون چیزی که مثلا بنده از دموکراسی و حقوق بشر میفهمم با اون چیزی که آقایان موسوی و کرومی میفهمن، من فکر میکنم فرق میکنه و به همین دلیل این فرق رو باید ببینم و باید بگم. اما از اونجایی که به هر حال اینها دارن در همون راه، در همون راهی که راه ما فراتر از اینها خواهد رفت، دارن میرن، نه اینکه ما بخوایم حمایتشون بکنیم، نه، اونها خودشون به هر حال امکاناتشون خیلی خیلی بیشتر از من و شماست و سازماندهی‌هاشون درسته که تحت فشار هستن، ولی خیلی بهتر از کسایی که به اصطلاح برای اینها سینه چاک میدن میتونن کار بکنن و در این حال بهتر میتونن شرایط رو ارزیابی بکنن که وقتی مردم با شور و شوق به حمایت اینها بلند میشن، به حمایت در واقع اون چیزی بلند میشن که اینها ادعا میکنند، این شور و شوق رو به یأس تبدیل نکنند، این شور و شوق رو به این تبدیل نکنند که رقبای اینها دوباره بتونن نیروی خودشون رو جمع بکنن و بعد یعنی من واقعا نمیفهمم اینها مثلا منتظر چی هستن، منتظر این هستن که 4 سال بعد دوباره یه انتخاباتی بشه اینا خودشون رو نامزد. من فکر میکنم جمهوری اسلامی انتخابات دیگری رو به چشم نخواهد دید و من نمیدونم که واقعا آقایان موسوی و کروبی چه برنامه ویژه‌ای یا چه راه حلی برای این مردمی دارن که چشم امید به اینها دوختن واقعا.
و حالا تکلیف مردم چیست؟
مردم کارشون خیلی مشکله، با یک رژیمی روبرو هستن که به هیچ پرنسیپی پایبند نیست، میزنه، میکشه، خشونتش در واقع حد و مرز نمیشناسه. یعنی وقتی من میگم که رژیم هیتلریانی، یعنی اونها به هر حال تو این شهر و اینا یه پرنسیپ هایی رو بهش پایبند بودن و به یه شکل دیگه ای عمل میکردن، ولی اینها وقتی پارسال توی خیابون و حتی همین الان توی خیابون شما میبینید به اشکال مختلف مردم رو آزار و اذیت میکنن، این مردم به هر حال با فشار سختی روبرو هستن که برای مقابله با این فشار به یک ابزار و امکاناتی نیاز دارن که این ابزار و امکانات در اختیار اونها نیست. ولی از اونجایی که من چند هفته پیش نمیدونم یا در مصاحبه با شما بود و یا جای دیگه به این موضوع اشاره کردم، از اونجایی که کیفیت مبارزه مردم ایران در این روزها این سالها با کیفیت مبارزشون در 30 سال پیش این تاسمون فرق میکنه، یعنی اینها دیگه دارن بر سر موجودیت خودشون مبارزه میکنن. یعنی اگر کسی میره تو خیابون دیگه برای اینکه کارگر نمیدونم گرسنه است یا دهقان فلانه نیست، بلکه برای خودش داره میره. هر کس میره توی خیابون برای خودش، برای زندگی خودش، برای موجودیت خودش، بر اگر زن حجاب و مقام و حرمت خودش، اگر مرد نمیدونم برای شغل و برای آینده خودش، برای آینده فرزند، یعنی همه زینف هستن در این مبارزه‌ای که داره انجام میشه. ولی خب هر مبارزه‌ای هم هزینه داره. متاسفانه من آقای کروبی در اون مصاحبهش با اشپیگل به نظر من بسیار صادقانه گفت من بسیار متاسفم که مردم باز هم باید کشته بدن، اینا خودشون رژیمو میشناسن دیگه، اینها باز هم باید کشته بدن، ولی باز با این همه مردم منتظرن که ما بهشون دل و جرأت بدیم و بهشون بگیم نترسید به خیابون برید. و به نظر من فکر میکنم تنها راهی که میمونه برای مردم و در داخل خود ایران اینه. ولی آقای قائم مقامی ما خبر نداریم جهان چه نقشی برای ایران داره.
من شخصا سرکار خانم اعتقادم اینه که ملت ایران که در اساس و در ذاتش و چه در اثر این تجربیات سالیان و وضعیتی که پیش آمده یه ملتی غیر قابل پیشبینی شده. یعنی احیانا ممکنه این ایام 22 خرداد و 25 خرداد و سال روزهای خونین دیگه بیاد و بره و آب هم از آب تکون نخوره، تظاهرات پراکنده اینجا اونجا به خصوص مثلا در دانشگاه ها صورت بگیره و از حضور جمعیت انبوه ملت خبری نباشه احیانا. اما برای من هرگز معناش این نیست که جنبش مردم ایران، خیزش مردم ایران و انتقام جویی مردم ایران خاموشی گرفته، راکت شده، از بین رفته. و همیشه برای من این خیلی خیلی از کنم محتمله، امریست بسیار شدنی که روزی یک بار باری در اثر رویدادی اتفاقی ناگهان جنبش عظیمتر، حرکتی عظیمتر، اعتراضی به مراتب عظیمتر از 22 خرداد سال گذشته در مملکت اتفاق بیفته. این اعتقاد من. اما این اعتقاد رو بذاریم کنار و روش حساب نکنیم. خود منم روی این اعتقاد و باورم در عمل و زندگی سیاسیم خیلی حساب نمی کنم و بر این اساس کار نمی کنم. اما یک کمی واقع بینانه تر نگاه کنیم، به باور من شرایط سیاسی بین المللی، موقعیت جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی، موقعیت جمهوری اسلامی در اداره اوضاع مملکت به ویژه در زمینه اقتصاد، موقعیتی جانکاهه، عرض کنم موقعیتی رو به اضمحلاله، یعنی جای سالمی در حیات این رژیم، در حیات این پدیده نمیبینم که رو به رشد داشته باشه. همه هر چه میبینم فرسایش میبینم، انزوای بیشتر میبینم، گرفتاری های بیشتر میبینم. آیا این استنباط درستی است که من دارم به باور شما؟
نه، این درسته، چنین هست. و اصلا شما نگاه کنید در هفته‌های اخیر اینا برای اینکه بتونن از تحریم چهارم، از قطعنامه تحریم چهارم، از قطعنامه چهارم برای تحریم جلوگیری بکنن، حتی حاضر شدن که اون توافقنامه‌ای رو که در واقع اصلا هیچ توافقی هم نبود زیرش امضا بذارن. البته مورد قبول غرب قرار نگرفت، برای اینکه اینها در طی سال‌ها مذاکره و گفتگو و توافق پشت توافق که هیچ کدومش به هیچ جا نرسید، به این نتیجه رسید دیدن که اون نقشی بازی نمیکنه، به خصوص اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بلافاصله گزارش دادش که اینها دوباره دارن غنی‌سازی اورانیوم رو در سطح بسیار بالا دوباره پیش میبرن. یعنی خبرهایی که از این ور اون ور گزارش داده میشه نتیجه وخامت هرچی بیشتر جمهوری وضعیت جمهوری اسلامی در سطح بین المللی هم هست. شما به تبلیغات عظیمی نگاه بکنید که به خصوص همین روزها در آستانه 22 خرداد از رادیو تلویزیون های این سوی جهان علیه جمهوری اسلامی منتشر میشه. به نظر من همه اینها میتونن نشانه باشن. به همین دلیل میگم نگرانی وجود داره، نگرانی که فقط از نظر اینکه به هر حال چرا وقتی میشد یک جابجایی قدرتی با مسالمت صورت بگیره حاکمان جمهوری اسلامی حماقت و خودخواهی و نادانی رو به اونجا رسوندن که این با هزینه بیشتری برای همه به اصطلاح به یک جایی برسه. یعنی من حتی امکان جنگ رو در مورد ایران مطلقاً منتفی نمیدونم. درسته که این هی گاهی وقتا تون میشد، گاهی وقتا به سلام کمتر میشده اینها، ولی این امکان وجود داره. اون هم باز دلیلش چی هست آقای قائم مقامی؟ من اونی که اشاره به تاریخ کردم، ببینید جنگ از نظر اقتصاد که شما مطرح کردید، به نظر من اقتصاد همیشه حرف آخر رو در تمامی سیاست‌های به اسلام چه بین المللی و چه داخلی میزنه. یعنی حتی قدرت داخلی هم به خصوص در مورد همین درگیری که الان در جمهوری اسلامی وجود داره، ما اینو بخوایم از نظر علمی و از نظر به اصطلاح علم سیاست و جامعه شناسی بررسی بکنیم، به نظر من باید گشت و دید که اون گرهگاه های اقتصادی که این دو گروه رو به جان هم انداخته کجا هست. این همین گرهگاه ها در سطح بین المللی وجود داره. ببینید جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم هر دوش پس زمینه های اقتصادی داشت. دلیلی که اینها به اصطلاح شکل گرفت که من اشاره کردم گاهی وقت این دلایل به نظر خیلی مسخره میان، جنگ جهانی اول چون یک گروه صربستانی به شاهزاده اتریش و همسرش رو به گلوله بس، این اعلام شد این دلیل جنگه. ولی وقتی شما میرید میخونید متوجه میشید، پیگیری میکنید، میبینید که در واقع دنیا داشت نیاز داشت به یک توزیع مجدد اقتصادی در چارچوب اقتصادهای ملی. من در مقاله هفته بعدم که تو کیهان منتشر میشه یه مقدار مشروح‌تر به این موضوع پرداختم. جنگ جهانی دوم میان اعلام میکنن چی بود؟ چون رژیم هیتلری به در سال سپتامبر 1939 به لهستان حمله کرد، ولی وقتی شما میرید نگاه میکنید میبینید که سیاست رژیم هیتلر برای اینکه بخواد سرمایه‌داری اروپا رو در واقع بیاره زیر قدرت یک کشور به مرکزی یک محدوده به مرکزیت آلمان، این مورد قبول جهان به اصطلاح اقتصاد سیاست بین المللی و اقتصاد بین المللی نبود، در برابرش وایسادن. الان به نظر من بعد از اون جریان جنگ سرد و اینها یک جنگ تو گلوی این دنیا گیر کرده، یک سایه ای روی دنیا افتاده که گویا دنبال بهانه میگرده که این جنگ رو به خصوص در رابطه با بحرانهای مالی که ما نزدیک یک سال و نیم پیش شاهدش هستیم و الان به اروپا رسیده و یقه یورو رو گرفته و به خصوص با مسئله جریان مسئله انرژی و تأمین انرژی که مرکزش در خاورمیانه هست، من فکر میکنم که این بهانه، این دلیل، اون گلوله‌ای که زمانی به سینه ولیعهد اتریش خورد یا اون حمله‌ای که به لهستان شد، یک جایی توی خاورمیانه داره میچرخه. به همین دلیل گفتم که این جریاناتی مثل اون کمک رسانی که اسرائیل هم زده و 9 نفر کشته شدن، این میتونه به ضرر ایران باشه، شاید به سود اون جنگ باشه، من نمیدونم. ببینید جنگ همیشه یک پدیده منفیه، هیچ آدم شریفی نیستش که به اصطلاح خواستار جنگ باشه، ولی اینکه حالا بعد از یک جنگ آیا یک چیز مثبتی پیش میاد یا نمیدونم فلان میشه اینا رو ما نمیدونیم، ولی هیچ آدمی نیست که خواهان جنگ باشه. این هستش که این خطر خیلی بیشتر از این هستش که حاکمان ایران به خودشون بیان و این نمیدونم واقعا قدرت طلبی و سلطه‌جویی و اصلا حرفای توخالی و بی‌معنی رو که اصلا نه جهان فقط همش بهش میخنده، مردم ایران هم که اصلا بهش اعتنا نمی‌کنن، خیلی راحت بیاد اعلام بکنه که آقا ما 30 سال خواستیم این مملکت رو اداره بکنیم، نشد، خودشون که بهتر از من و شما آقای مقامی میدونن که نمیشه. اونها بیشتر از من و شما به این منابع و اسناد دولتی دسترسی دارن و میدونن کارخونه‌ها داره میخوابه، تولیدات داخلی همه ورشکسته شده، کارگران دارن اخراج میکنن. نمیدونم همین در دو هفته اخیر دو تا آتش سوزی توی دو تا منبع انرژی تو جنوب ایران به اصطلاح راه افتاد. اینها خودشون بهتر از من و شما میدونن. اگر نمیدونستن که CNN چند ماه پیش اعلام کرد حساب‌های بانکی اینا رو، سران اینها رو در کشورهای خارجی، در سوئیس و آلمان و نمیدونم کجا. خب این میگم هزینش خیلی خیلی بیشتر از این هست که تا آقای خامنه‌ای به جای اینکه بیاد امروز در خطبه خودش دوباره همه رو تهدید بکنه و خائن بخونه و اصلا هیچ پشتوانه‌ای نداشته باشه، چون اینها تنشون میلرزه. اینها نمیدونن مردم 22 خرداد میخوان چه کار بکنن. اینها وحشت دارن از اینکه واقعا یک ما... خب آخه چقدر اون سپاه و بسیج رو بندازن به جون مردم. این اگر مردم ایران، من هم با این حرف شما آقای قائم مقامی موافقم، من هم همیشه میگم در ایران اتفاقی خواهد افتاد که هیچ کس فکرشو نمیکنه. خب اما اگر این مردم حالا 22 خرداد، 25 خرداد، 30 خرداد، به هر حال همیشه یه سالگردی وجود داره،
درست،
دوباره به طور میلیونی بیان، این رژیم رو به شدت ضعیف میکنه. به شدت شما میدونید توی فرماندهان سپاهشون اختلاف هست، توی ارتش اختلاف هست، توی بسیج اختلاف هست. فقط دست مردمه که این ریزش رو درون جمهوری اسلامی تسریع بکنن، کاری بکنن که مردم، یعنی اون کسایی که توی بدنه سپاه، بسیج، ارتش و کلن وزارتخونه های اینا هستن، درست مثل اون اتفاقی که تو سفارتخونه های توی خارج کشور افتاد، ببرن از این نظام، مرگ نظام رو ببینن و ترجیح بدن که هرچه زودتر به طرف مردم بیان. این کار همه رو راحت تر میکنه.
سرکار خانم بقراط، چقدر لذت بردم و چقدر استفاده کردم. کنجکاوی های بسیار دیگهی دارم، سوال های بسیاری دیگهی دارم، ولی بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. بار دیگه از اینکه دعوت من رو پذیرفتید تشکر میکنم و امیدوار هستم خیلی زود بار دیگه صدای نازنین شما رو در این برنامه بشنویم.
من هم ممنونم از شما آقای قائم مقامی،
خیلی لطف کردید، تشکر میکنم، خدا نگهدار. همینانم، هموطنانم، از این لحظه تا پایان برنامه فرصت داریم که اظهار نظرهای شما رو درباره سرنوشت میهنمون، در ارتباط با محتویات این برنامه، در ارتباط با مسائل سیاسی میهنمون بشنویم. و برای تماس با استودیوی ما لطف کنید از تلفن 818-981-1200 استفاده کنید. همیهنانم از خارج از ایالات متحده آمریکا و کانادا باید بگیرید 001-818-981-1200 تا رسیدن این پیام به شما برای 2-3 دقیقه موزیک پخش بشه.
دم بزنی ایران، غم و از جا بکنی ایران، پر خورشید تو وا کن، شب و در هم شکنی ایران، شب و در هم شکنی ایران. اگه هستم با تو هستم، غیر تو عهدی نبستم، بوسه بر خاک تنمت باد، نمیاد کاری ز دستم، نمیاد کاری ز دستم. ایران ایران سر برآور، قد علم کن سر بار دیگر، ایران ایران سر برآور، قد علم کن سر بار دیگر،
ایران ایران سر برآور، قد علم کن سر بار دیگر، ایران ایران سر برآور، قد علم کن سر بار دیگر.
این همه ظلم و ستم به تو روانی، عاشق خاک توییم، همدم پاک توییم، عشق تو از دل جون ما جدانی. ایران ایران سر برآور، قد علم کن به سر بار دیگر، ایران ایران سر برآور، قد علم کن به سر بار دیگر،
ایران ایران سر برآور.
ایران غم و از جا بکنی، ایران پر خورشید تو وا کن، شب و در هم شکنی.
الو خط یک کردم.
الو
بفرمایید. خواهش کنم.
سلام آقای قائم مقامی.
سلام برادر، بفرمایید.
آقای قائم مقامی، من صحبت خانم بغداد رو شنیدم، خیلی جالب و خیلی جامع بود. به نظر من توی تمام دنیا همه کشورها یک خصوصیت مشترکی دارن که اون مردم هن که مشخص میکنن که جامعهشون چطوری اداره بشه و سرنوشت همه حاکمیت ها به دست مردمه و هر دولت و هر حکومتی که بخواد با مردم خودش در بیفته اون دولت رفتنیه به عقیده من، و اگر دولتی میخواد که باشه و در رأس کار باشه، حالا با هر انگیزهی، به نظر من باید خاص مردم رو به دست بیاره، بتونه تشخیص بده که مردم چی میخوان، و اگر زمانی در این تشخیص خودش دچار اشتباه بشه، اون دیگه پایان عمر اون حکومت، پایان اون عمر اون دولت. این سازگاری که باید انجام بده با مردم خودش، هر موقع بخواد به سمت قدرت طلبی، به سمت فساد، به سمت منافع طلبی برای نزدیکان خودش، برای گروه خودش پیش بیاد، اون دولت محکوم به فناست و محکوم به نابودیه. من خیلی ممنونم که دعوت کردید خانم بغلات رو، و از شما هم ممنونم آقای قائم مقامی عزیز.
ممنون هستم. خیلی خوب، خیلی کوتاه و مشخص، یه اصل بسیار بسیار اساسی، یک واقعیت دنیای امروز رو بیان کردید. تشکر میکنم. خط دو.
سلام آقای قائم مقامی.
سلام عزیز من، جانم.
ارادتمندم خدمتتون آقای قائم مقامی.
مخلص جناب عالی هستم، بفرمایید.
قربان شما. آقای قائم مقامی، اگر که اجازه بدید من یک گلایه‌ای داشتم، اگر که اجازه بدید خدمتتون مطرح کنم.
اسلام... این
بیشتر حالت درد و دل داره.
بله بله. ببینید دوست من، دوست من.
جانم.
من خیلی ممنون میشم و به شما وقت کافی میدم اگر اول به یک پرسش من پاسخ بدید. آیا شما از از باورمندان نظام هستید؟
نه خیر. خیلی. از باورمندان.
بله. به هر حال گفتم احساس آزادی بکنید، حرف بزنید. حالا من حرفتون رو بزنید ولی کوتاه باشه.
خواهش می‌کنم. من موضوعم رو عرض می‌کنم خدمتتون. تو این گروه‌های اپوزیسیونی که وجود داره، حالا بعد از چند سال بالاخره اختلافات وجود داشته، اینا این جنبش سبزی اومد و بالاخره حالا یک سری کارها رو انجام داد. من گلایه‌ای که از رسانه ها دارم، حالا شما یک موقعی صحبت میکنید در این رابطه، دوست داشتم که بیشتر در ارتباط با این تشکر صحبت کنید و در ارتباط با قیام 22 خرداد که مردم یک مقداری با هم متحد بشن و بتونن این مسئله رو دوباره احیا کنن، با یک سازماندهی بهتر، با یک تشکل بهتر، بلکه با امید خدا بتونیم این رژیم رو از پا در بیاریم. چون من احساس میکنم خیلی کمرنگ شده مباحث در ارتباط با این جنبش سبز، متاسفانه ذهنها منحرف شده و بعد از اون مباحثی که پارسال پیش اومد و حالا ادامه داشت، هی انگار داره مثل اون جنبش های قبلی، اتفاقات که قبلا افتاد چند سال پیش، کوی دانشگاه، مسائل بعدی، اینها فروکش کرده، اونها هم کم کم از بین رفت، این هم داره میفونده به قول معروف حالا به زباله‌دانی تاریخ.
من حالا از من از شما یه بله حالا اولا گوش کن برادر من. ببین برادر، دوست عزیز، من تعجب میکنم از شما که نه موظف هستی، نه نگران هستی، نه میترسی که مواضعتون رو روشن بیان کنید. من از شما پرسیدم شرافتمندانه آیا شما باورمند نظام هستید؟ شما فرمودید نه، حالان که روشنه که باورمند هستید. چرا که
چرا من آخه؟
حالا من به شما عرض میکنم، برای خاطر این که اون جنبش درخشان و پرشکوه مثلا 18 تیر رو که تأثیر عجیبی گذاشت، زمین ساز این جنبش همین 22 خرداد بعدی شد، رو فکر میکنید به زباله‌دان تاریخ رفته؟ یعنی جای چنین جنبش های زباله‌دان تاریخ، اینا اگرم برن به زباله‌دان تاریخ نمیرن، به صفحات مشعر و درخشان تاریخ میرن. برادر کمی شرافتمند و کمی فکر کن و حرف بزن. خط 3 جانم.
آقای قایم مقامی.
بله آقا.
درود از کردم آقای قایم مقامی.
مرحمت شما.
در کوچه شما میخواستم در وهله اول این روز عزیز به همه تبریک بگم، روز خجسته مرگ این بابا رو. بعد به خدمت شما که عرض بشه یه عرض کوچیکی داشتم. میخواستم بگم در رابطه با این اطلاعی که آقای کروبی و موسوی دادن در رابطه با این که راهپیمایی از میدان امام حسین شروع بشه تا آزادی، اینو من یاد حرف یکی از این سران سپاه افتادم که توی خود پرس نیوز چندی پیش صحبت کرده بود. من به یاد این انداخت که میگفت توی صحبتاش به سایر بسیجی ها که از اون روزی به ترسید که جنوب شهر بلند بشه، اینا بچه سسولن و اینا مال ولیعصرن و خیابان ولیعصر و از این حرف ها. من این باعث شد که در واقع من به فکر رفتم این بخشن این صحبت این آقا حتی بخشن یه خود خیلی خیلی لوکلی موضعی فکر میکنم این صحبت یه جورایی چیز داره، جا داره، به خاطر اینکه میدان امام حسین اینا به طور سنتی مردمان، نه که این بخشی البته از مردمانی هستن که به هر رو به دلایل تاریخی بیشتر به همون جناح سپاه پاسداران و یعنی که بهتر بگم جناحای عقب مانده مذهبی، نه همه مذهبیون، فقط یه بخش خاصی از مردم اونجا زندگی میکنن و اساسا شروع تظاهرات از اونجا از نظر استراتژیک و تاکتیکی هر دو غلطه. من فکر میکنم اتفاق خیلی خوبه از همون ولیعصر شروع بشه که اونجا قدرت سپاه کمتره، منتها توی اون امام حسین اونا قدرتشون بیشتره. این چیزی بود که مورد نظرم بود.
بله خیلی خیلی لطف کردید. من امیدوار هستم که پیشنهاد دهندگان به این مسئله شما بیاندیشند و این اطلاعات شما رو، چون من نمیتونم بگم شما درست میگید، چون من مطلع نیستم که واقعیت چیه و موقعیت میدان امام حسین چیه. تا اونجایی که من میدونم و حافظه من یاری میده، امام حسین فوزیه و ژاله و فرآباد و اون مناطق و نارمک و مجیدیه و سبلان و نظام آباد، همه اینا جایگاه اتفاقا بیشباهت به جنوب شهر نیست، یعنی یه جایگاه مردمی و طبقات تقریبا محروم داره. ولی حالا شما ممکنه واقعا بافت شهری عوض شده باشه و حق با شما باشه. من امیدوارم آقایون پیشنهاد دهندگان حتما نظریه شما رو بررسی کنند. ممنونم برادر.
من هم با نظر شما موافقم، فکر می‌کنم منم محق نیستم اینجوری نظر بدم، فقط این به نظرم رسید.
ممنون هستم دوستان.
اما یه تذکر کوچیک خیلی جزئی، من خواستم بگم که با توجه به سرکوبای شهیدی که اینا کردن و دارن میکنن، در واقع این کودتای خونینی که کردن، فکر میکنم اساسا ایده تظاهرات ایده جالبی نیست. من تو اعتصاب عمومی واقعا عملکردش بیشتره و عملیتر هم هست. من بیش از این صحبت نمیکنم، خود شما استادید، فقط محض اطلاع.
ممنون
از شما برم از اینکه این وقت به من دادید.
تشکر میکنم.
دوباره این روز به همه تبریک میگم.
ممنون هستم. الو خط 4.
الو آقای قایم مقامی.
بله آقا.
من این جوابی که به این بیننده دادید به نظر من خیلی جواب خوبی بود. این کسی که اومدن شما درست گفتید، این جنبش سبز 22 خرداد یک شبه به وجود نیامده، این سابقه داره به اندازه سابقه 30 ساله این نظام، این رژیم، از همون روزهای اولی که شروع کردن به سرکوب مردم این حرکت شکل گرفت، ملی مذهبی ها رو از گردون خارج کردن، نهضت آزادی رو از گردون خارج کردن، تمام کسانی که به نوعی تو این انقلاب مثلا دست داشتن همه رو از گردون خارج کردن، اومدن با سازمان مجاهدین اونطور برخورد کردن، این حرکت ها جمع شد، ذره به ذره این گروه ها دور هم جمع شدن، اهم از حالا سلطنت طلب ها، سازمان مجاهدین و حالا نیروهای ملی مذهبی. 18 تیر یک فصل درخشانی بود به نظر من آقای قائم مقامی، و بعد از اون سرکوبی که روی 18 تیر انجام دادن و همه رو متفرق کردن، دوباره همه این گروه ها ذره ذره جمع شدن. اون کسایی هم که دیده بودن چندین و چند سال به اشتباه رفتن داخل رژیم مثل آقای موسوی و کروبی، اونا هم راه خودشون رو اصلاح کردن. اوائل خیلی روشون نمی شد یا شاید دلبسته بودن به حکومت هنوز، اما هرچی بیشتر پیش رفتیم با بیانیه های دادن، با حرکت هایی که کردن نشون دادن که از گذشته خودشون پشیمونن، دیگه دلبسته به نظام نیستن و میخوان بیان به آغوش گرم مردم، به آغوش گرم آزادی خواها. و اونا هم دیگه با این حرکت هایی که انجام دادن نشون دادن که این جمعی که حاصل شده یک نفر و دو نفر نیستن، خیلی زیادن. سلطنت طلبا هستن، مجاهدین هستن، خود امثال آقای موسوی کروبی هستن، یک گروه خیلی قدرتمندیه که حرکتش رو داره با قدرت پیش میره و با حمایت رسانه های آزادی مثل شما پیام خودش رو به همه جا میرسونه. ممنونم از این وقتی که به من دادید آقای قائم مقام.
سپاسگزار شما، هم لطف کردید. الو خطی.
الو سلام.
سلام عزیز من، بفرمایید. خواهش می‌کنم
جناب قائم مقامی، درباره این جنبش رو میدید تو این چند روز اصلا افکار از هان اومده جمهوری اسلامی به خاطر این جریان غزه کلا منحرف کرده. خب به نظر من این جریان غزه که اسرائیل این کارو کرد، اصلا کاری کرد که کلی برنامه‌های ایران که داش به یک جایی میره تو این آستانه واقعا 22 خرداد خیلی منحرف شد و خیلی به ضرر ما شد. من نمیدونم الان کی الان اینها رو میتونه به گوش اون مقامات برسونه، واقعا به مقامات اسرائیل. اگه شما با دستی در ارتباطی ده بهشون بگید این برنامه الان مثلا کشی دوم حرکت کرده، اگه اینا رو بزنن باز دوباره برای ایران خیلی خوب میشه که باز بتونه از این سوی
بله ارز کن. دوست عزیز من بله بله گوش کن. دوست من
دیگه بهش بگو.
بله بله دوست من گوش کن. برخلاف جمهوری اسلامی که تکیه میکنه روی دوستی روسیه و چین و عرض کنم عجز و التماس میکنه تو پارلمان اروپا و وزیر خارجش میره خواهش و تمنا میکنه،
با روسیه هم دعوا شده.
حالا گوش کن، یه لحظه گوش کن، میخوام
شما گوش کن.
برخلاف جمهوری اسلامی، ملت ایران، جنبش سبز ملت ایران اصلا اهمیتی نمیده به سیاست‌های اسرائیل، آمریکا، و روی خودش حساب میکنه. و یه چیزم شما خوبه بدونی، این الفبای سیاسته. دولت‌ها و کشورهای بیگانه هرگز نگران جنبش ما، آزادی خواهی ما نیستن، اونا کار خودشونو میکنن و اون چیزی که به صلاحشونه انجام میدن. الو خط 4 بفرمایید.
سلام کسان ماشین آقا مقامی،
مرمتتون زیاد آقا، بفرمایید.
آقای قائم مقامی، خواستم یکی از عواملی که این آقای موسوی و کروبی موفق نشدن بگم، اونم این بود که در تمام بیانیه هایی که میدادن و در تمام فراخوان هایی که میدادن برای راهپیمایی و اعتراض ها، هیچ بحثی از اقلیت های قومی نبود. به همین خاطر اقلیت ها که بخش بزرگی از این کشور هستن در این مراسمات اینا شرکت نکردن و به همین خاطر منجر به شکست شد. اینم دلیلش اینه که الان دوباره در این سالگردش بیانیه‌های صادر شده از طریق این احزاب اقلیت‌ها که دیگه در راهپیماهای اینا شرکت نکنید در این سالگردش.
نه اینم دیروز شما دیروز اینم فرمودید همچین بیانیه وجود نداره. الان خط 2 نگران نباشید، همه شرکت میکنن اگر قرار باشه شرکت. مرسی آقا.
ارشد حضورتون، چیزایی که دوستا گفتن و خانم بغراد اشاره کردن، منم فکر میکنم که همونطوری که شما فرمودین ما کلن مردم عجیبی هستیم، بودیم و هستیم، و این نتیجهشو مثل یه بمبی شده الان این حرکت مردم، به خصوص نسل جوان ایران که مدت هاست شروع به تیک تاک کرده و یه زمانی این منفجر خواهد شد که اینا خودشون الان با حرکت امروزی که داشتن میخواستن که جماعت میلیونی رو ترتیب بدن تا بتونن که برای روزهای آینده وحشتی دوباره تو جامعه ایجاد کنن، اگرچه شد شاید صد هزار تایی، ولی اون چیزی که خواستن هیچ وقت نرسید و این همش نشان از سردرگمی سران این حکومت رو میده و این نشون میده که ما باید بیداریمون بیشتر باشه، همبستگی و اتحادمون بیشتر باشه و منتظر باشیم برای روزهای بعد. همین امشب تایید شما شنید دوباره یکی دو ساعت دیگه احتمالاً فریادهایی که تو شهر تهران و شهرهای دیگه سر داده خواهد شد، مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر یا حالا هر چیز دیگه. فقط خواستم بگم که امروز نشون داد که این سردرگمی به خصوص دیکتاتوری که مردم ایران هستن زندن و راهشون رو پیدا کردن و دیر نیست که یه جواب در نوشکنی بدن. اینا هستن که میترسن، میلرزن و وحشت دارن، نه مردم و نه نسل جوان ایران. درود بر شما، خسته نباشید.
تشکر میکنم پسرم. الو خط 3.
سلام آقای قائم مقامی.
سلام عزیز من جانم، بفهمید.
قائم مقامی، یکی از بیننده‌ها اومد یک حرف خیلی ناراحت کننده ای زد و واقعا قلب من، یعنی خودم رو عرض میکنم و دوستانم رو جریه دار کرد. اینکه گفت جنبش سبز به زباله‌دانی تاریخ پیوست.
نگران نباشید، به این چیزا اهمیت ندید، قلبتونم لرزه. به اهمیت ندید، وقتی یه چیزی مزخرف میشنوید که قلبتون نباید بلرزه. الو خط 4.
آقای قائم مقامی حال شما خوب از مشهد؟
الو خط 1 بفهم.
درود بر شما آقای مقامی.
مرحمت شما زیاد نیست.
خسته نباشید. من فقط در رابطه با 22 خرداد میخواستم یه بار دیگه به مردم بگم 22 خرداد روزیه که باید خودتون رو تو خیابون نشون بدین، بیرون نشون بدین، حرکت داشته باشین. یک. دوم این که نسبت به کسایی که میگن جنبش سبز چی شد چی نشد، جنبش سبز باور مردم ایران به آزادیه. همونطور که گفتن آیین تازیان را فرجام مرگ است، ایران جاودانه. ای دوست، مردنی نیست. هر کاری میخوان اینا بکنن بکنن. جوانای ایران راه درست رو پیدا کردن، جوانای ایران میدونن چی میخوان. حالا اینا میخوان خرافه پرستی کنن، باورای مسخره داشته باشن، نمیدونم هر چیزی که میخوان فکر کنن، میخوان سرنوشت ایران رو به اسرائیل پیوند بدن، نمیدونم هر آزادی خواهی رو به این کشور به اون کشور نسبت بدن. ما راهمون رو داریم میریم و تمام این مزبگیرا بدونن کارشون دیر یا زود تمومه. چون این جنبش از روی نفهمی نیست، مثل شورش 57 نیست که مردم فقط بخوان شاه بره. ما این دفعه میدونیم چی میخوایم و میدونیم کجا میخوایم بریم. مهم نیست 22 خرداد بیاد، اتفاقی هم نیفتاد، مهم نیست. چرا؟ چون شما رو گرفتین دستتون. ولی این قدرت آزادی خواهی مردم و شعور جوانان دیر یا زود سرنگونتون میکنه. و شمایی که زنگ میزنی به این رادیو دریبری میگی و شمایی که میخوای مسیر رو منحرف کنی، بدون ما خودمون آزادی خودمون رو میخوایم، نه غزه نه لبنان، فقط ایران. جانم فدای ایران. درود بر شما.
ممنونت هستم پسرم، تشکر میکنم. خط دو.
درود بر شما.
مرحمت شما زیاد. آقا
آقای قائم مقامی، ما مردم ایران واقعا سرگردون شدیم از دست این عوامل فریب دهنده. این شبکه رنگارنگ میاد میگه در این 22 خرداد شرکت نکنید، شبکه های دیگه میان میگن شرکت کنید. ما نمیدونیم
واقعا. عزیز من
چه میکنه که شرکت نکنید در این
بله. این عرض کنم تشخیص این توصیه ها یه بستگی به شعور فردی ما داره. نگران شعور خودتون نباشید. الو خط 3.
درود هستم آقای قائم مقامی.
مرحمت شما زیاد.
کوچی شما هستم. خواستم بگم آقای قائم مقامی دوباره این در ولایت، در قبیله ولایت فقیه باز شده بود، گندش هنوز جاره فرا گرفته. کوچی شما هستم.
خیلی ممنونم. الو خط 4.
سلام آقای قائم مقامی.
الو خط 1.
الو
بفرمایید.
درود بر شما.
مرحمتون زیاد آقا.
جناب آقای قائم مقامی، چیزی که ما الان قطعا من تحلیل خودم حالا با شما حتما اظهار نظر میفرمایید ما استفاده میکنیم، اینه که بعضی ها انگار اصلا در جریان نیستن. بچه های ما رو خیلی ها رو گرفتن، خیلی ها رو کشتن، خیلی ها رو تجاوز کردن. به هر حال باید حساب شده تر عمل کرد. اینجوری که همینجا بگید بیایید تو خیابون اینا هم که نمیشه آقای قائم مقامی.
بله، به همین دلیل هم ملت داره تعامل میکنه، بررسی میکنه و حسابتر شده به قول شما عمل میکنه. الو خط 3.
الو سلام.
سلام
آقای قائم مقامی، میخواستم بگم جنبش سبز اونقدر ارزش و قرب داره که خود رضا پهلوی اومد زیر مجموعه شد و این دستمال سبز پس پس بیده.
بله بله، احیانا همینطوری که شما میفرمایید. خب همینانم بازم تلفن نه جواب میدم. الو خط دو جانم.
دو داشم آقای خواهم مقامی.
مرحمت
شما. قزه نه لبنان جانمون فدای ایران. خامنه ای ترسیده، مزدورانشون ترسیدن. امروزه که مردم باید موقعیت رو تشخیص بدن. امروزه که باید مردم بیان تو خیابون این 22 خرداد رستاخیز ملی ملت ایران رو به نتیجه برسونن. 25 خرداد اینا ترسیدن. امروز ما باید تصمیم بگیریم مردم. درود همه اون جوانایی که با دلی بزرگتر از دل شیران وایستادن تو زندان. دیروز مصاحبه‌ای که کردین جونم فدای این قهرمانان، جونم فدای وجب و وجب خاک ایران. خدا نگهدار همه ایران دوستان باشه.
تشکر میکنم، ممنونم. هموطنانم، آخرین تحولات، آخرین پیشنهادات، آخرین راهکارها در ارتباط با 22 خرداد و تظاهرات پیش رو روی فیسبوک من هم همیشه مندرج میشه و اگر مایل هستید اطلاعاتی در این زمینه هم داشته باشید میتونید به فیسبوک من مراجعه کنید. کافیه که در فیسبوک بر جستجوی سعید قائم مقامی و حتی پرژن رادیو هم میتونید در دنبالش بزنید. به هر حال سعید قائم مقامی در فیسبوک من آخرین بیانیه‌ها هران چه در ارتباط با حرکت عرض کنم ملت ایران در این ایام هست منعکس میشه و جایگاه خوبی برای کسب اطلاعات و تبادل نظر. همیهنانم، مبارزه ملت ایران هرگز متوقف نمیشه. فراز و نشیب داره، بالا و پایین داره، سکون و سکوت داره، اما هرگز به پایان نرسیده و نخواهد رسید. این مبارزه تا برچیدن تمام میراث شوم خمینی ادامه خواهد داشت، تا برکناری تمامیت نظام ادامه خواهد داشت، تا محاکمه تمامی سران نظام ادامه خواهد داشت، تا رهایی و آزادی میهنمان ادامه خواهد داشت. به این مبارزه بپیوندید و ایمان داشته باشید ما پیروزیم، چون حق با ماست.